سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین و سلامت. خب از این جلسه ما وارد موضوعاتی میشیم که شاید نیاز باشه که اولش من باز یه توضیحی بدم. کلن این دو سه جلسه اخیرمون داره جلساتیه که نیاز به توضیح داره و شاید تا حدودی چالشی باشه برامون. حکایتی که میخوایم بخونیم از باب هفتم گفتار اندر پروردن فرزندان هست که سعدی اینجا توصیه هایی رو به پدر میکنه که پسرش رو چطوری توی جامعه بفرسته و حواسش به چه چیزایی باشه و جلوتر هم که میره موضوعاتی رو راجع به پسران زیبارو و شاهدان و اینها مطرح میکنه که من فکر کردم این جلسه ابتداش یه توضیحی بدم و بعد از اون حکایت ها رو که میخونیم دیگه روی این موضوعات توقف نکنیم. جدای از این توضیحاتی که امروز میخوام بدم، من قبلا هم توی شرح غزلیات سعدی که یه کانال مجزایی هست راجع به این موضوع صحبت کردم. امشب سعی میکنم حرفایی که میزنم خیلی شبیه به اون حرفا نباشه، یه حرفای تازه تری هم توش داشته باشه که دوستانی که توی هر دو کانال هستن احیانا چیز بیشتری نصیبشون بشه. من توی غزل 11 با مثل وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را و همچنین غزل 45 خوش می رود این پسر که برخاست، به مناسبت موضوعاتی که توی غزل مطرح شد صحبتهایی کردم راجع به داستان پسر در ادبیات فارسی به عنوان معشوق. حالا اینجا می خوام که باز این بحث رو به یه شکل دیگه با هم دیگه پیش ببریم. خب احتمالا شنیدیم که میگن معشوق ادبیات فارسی در قرون اولیه یعنی در شعر خراسانی و بعد در دوره تیموری معشوق مذکره به صورت خیلی واضح، یعنی از اون صحبتهایی که میشه، از اون نشانهایی که داده میشه و حتی اسم برده میشه، لفظ پسر برده میشه، لفظ امرد یا رویدن ریش بر روی صورت و به این مباحث اشاره میشه، خیلی همه چی مشخصه و جای شک و شبهه‌ای نمیذاره که معشوقی که ما باهاش سر و کار داریم معشوق مذکر هست. و یه بخشی از این ماجرا هم به این دلیل هستش که به هر حال زنان اون موقع در جامعه حضور نداشتن و خیلی در پستو بودن، بنابراین در بازار و اینها کمتر دیده میشدن و توی محیط‌هایی که آقایون بودن فقط و محیط مردانه بود، مثلا حتی توی مدرسه ها و بازار و حمام و جاهای دیگه، گاهی اوقات زمینه ساز این می شد که این عشق ورزی صورت بگیره بین مثلا یک مرد و مرد دیگر. و خیلی وقتا هم این عشق ورزیه با پسران کم سن و سالی بود که هنوز ریش در نیاورده بودن و شاید به نوعی شباهتی هم داشتن به زنان. و توی شعر مثلا حافظ هم ما داریم، یه مغبچه‌ای میگذشت راه زن دین و دل، در پی آن آشنا از همه بیگانه شد. کسایی که توی میخونه هم کار میکردن باز بچه های کم سن و سالی بودن که یه جورایی انگار بازارگرمی میکردن واسه رونق اون میخانه. حالا اینا رو میشه همه رو به شکلهای مختلف تفسیر کرد، برخی تفسیرهای عرفانی کردن، برخی هم ظاهر ماجرا رو دیدن. ما فعلا نمیخوایم وارد اون ماجرا بشیم. اصولا ادبیات خیلی قرار نیست که مستقیم راجع به یه چیزی صحبت بکنه، یه کلمه ای رو میگه و کلمه دیگه ای رو از اون اراده میکنه و همینه که ماجرا رو زیباتر میکنه. اون ابهام میتونه یه بخشی از زیبایی درونی رو برای مخاطب ایجاد بکنه. حالا چیزی که من میخوام امشب راجع به صحبت بکنم با توجه به کتابی هستش که دکتر سیروس شمیسا تحت عنوان شاهدبازی در ادبیات فارسی نوشتن و توی مقدمه توضیح دادن که به خواهش دوستی که میخواسته در خارج از ایران از این مطلب استفاده بکنه، ایشون یه مطلبی رو راجع به همین ماجرای شاهدبازی و اینها تهیه میکنن و تصمیم میگیرن که منتشرش بکنن و میگن که برای من جالبه که این موضوع با اینکه این همه گسترده است و توی هم متون ادبی ما هست و هم توی کتب تاریخیمون هست، هیچ کسی تا حالا راجع بهش مفصل صحبت نکرده و میگن شاید دلیلش هم همین قبحی بوده که به هر حال این مسئله داشته. اما ظاهرا در قدیم انقدر این موضوع قبح نداشته که الان برای ما داره، یعنی ارتباط بین دو مرد. مثل همین وضعی که الان در برخی از کشورهای غربی هست. اینا نقل قولایی که من از ایشون دارم میکنم و میگن که شاید تا مثلا همین یه قرن پیش کسی مثل ایرج میرزا هم که از افراد متشخص جامعه بوده در بیان شاهدبازی‌های خودش هیچ احساس شرمندگی نکرده. به هر حال ایشون به این نتیجه میرسن که تحقیقات خودشون رو که فیش برداریاش رو موقعی که میخواستن کتاب غزل در شعر فارسی رو بنویسن انجام دادن رو یه نظمی بدن و در این کتاب منتشر کنن. این رو هم بگم که این کتاب الان چاپش ممنوع هست به دلیل موضوعاتی که توش مطرح شده، ولی خب توی اینترنت و توی این کتاب فروشی هایی که به صورت زیراکسی و اینها چاپ میکنن میتونید این کتاب رو هم ببینید یا پی دی افش رو در اینترنت بهش دسترسی داشته باشید. اونجا میگن که با تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که معشوقی که در ادبیات فارسی هست معشوق مذکر هست و مثالی که میزنن میگن که معشوق شعر سبک خراسانی و مکتب وقوع در دوره تیموری خیلی به صورت واضح مردان هستند، اما برای کسی که شاید غیر حرفه‌ای باشه شاید سبک عراقی رو که شعرهای مثلا حافظ و سعدی هم شامل اون میشن، سلمان ساوجی و اینها، میگه شاید اینا رو خیلی نتونن متوجه بشن این معشوقی که توی شعر این شعرها هم وجود داره معشوق مرد هست. اما میگن که حدود نصف اشعار این بزرگان هم صراحت داره که در باب معشوق مذکره، چون واژه‌های خاصی رو آورده که مثل پسر و خط ازار و سبزه ریش و اینها که نشون میده که از معشوق مرد صحبت میشه. و میگن اون نصف باقی مانده هم بخش زیادش باز به نظر ایشون معشوق مذکره، ولی چون خاصیت زبان فارسی طوریه که افعال و ضمایر مذکر و مؤنث نداره، مثلا فرض کنید عربی یا انگلیسی که مشخصه که شما دارین الان با یک زن یا یک مرد صحبت میکنید، توی فارسی این وجود نداره، به خاطر همین نمیشه شاید این مسائل رو اون نصف باقی مانده اشعار این افراد رو دقیق بگیم که این معشوق مرد هست یا زن. و میگن حالا موضوعاتی مثل رقص و زلف و خال و تیر نگاه و ساقیگری و اینا که امروز ما اینا رو در مورد زنان پذیرفتیم در قدیم مربوط به مردان هم میشده. بنابراین نتیجه میگیرن که فقط بخش کمی از اشعار قدما هستش که میتونیم بگیم به صورت قطعی که معشوق مؤنث رو مورد خطاب قرار دادن. و نکته جالبی که ایشون میگن اینه که میگن فقط در ادبیات دوران معاصر هست که ما به طور گسترده با معشوق مؤنث مواجه هستیم. مسئله شاهدبازی در متون تاریخی و متون ادبی ما هست و یکی از مثال‌های مشهورش همون عشق سلطان محمود غزنوی به ایاز هست و در دوران قاجار هم از عشق ناصرالدین شاه به غلامعلی خان معروف به ملیجک صحبت شده. در دوره صفویه هم در برخی از شهرها مکانهایی بوده که اصطلاحاً بهش میگفتن امرد خانه. امرد هم به معنی بیریش هست، یعنی مکانهایی که همین جوانان و پسران کم سن و سال اونجا بودن و احتمالاً موضوعات به حال جنسی احتمالاً توش برگزار می شده. این حالا به عنوان مقدمه از مقدمه که ایشون نوشته بودن گفتم خدمتون و میخوام که الان یه مقدار راجع به اینکه چطوری این ماجرا وارد ادبیات ما شده و آیا اگر جایی راجع به پسر به طور واضح از عشق مرد به مرد صحبت گفته شده یا شاهد بازی و نظر بازی، آیا همه اینها رو ما باید به دید جنسی بهش نگاه بکنیم یا میتونیم جور دیگه هم بهش نگاه بکنیم؟ خب ایشون تو این کتاب میگن که در ایران باستان ظاهرا ما در آثارمون نشانه هایی از این نداریم که عشق بین مرد و مرد در جریان بوده باشه و میگن در اشعار رودکی و شهید بلخی و شاهنامه فردوسی مطلب صریحی در این باره وجود نداره. همچنین در نزد اعراب باستان هم این ماجرا مرسوم نبوده و میگن در اشعار دوره جاهلیت و یکی دو قرن نخست بعد از اسلام هم مدرکی در این باره نمیتونیم پیدا بکنیم. اما در نزد یونانیان این یک موضوع کاملا رایجی بوده و در آثار فلاسفه بزرگ مثل افلاطون شواهد و مدارک بسیاری برای آن هست و گفتن که مراد از عشق افلاطونی عشق مرد به مرده، منتها این عشق پاک و بیشاعبه هست. خب اینجا نکات جالبیه که باید توجه بشه بهش. این همون چیزیه که بعدا توی عرفان ما هم وارد میشه. حالا میخوایم یه ذره راجع به همین صحبت بکنیم. در نزد قدمای یونان در عشق مرد به زن شاعبه سودجویی مثلا تولید مثل بوده، اما عشق مرد به مرد میتواند پاک و بدون شاعبه باشد، چنان که سقراط در این نوع عشق به دنبال مسائل جنسی هم نیست. به عبارت دیگه همین تفکر بعداً وارد عرفان ایرانی میشه و در نزد عرفا اینطوری تعبیر میشه که این عشق که عشق پاکی هم هست و شاعبه جنسی هم توش نیست و حتی نگاه سودجویانه مثل تولید مثل هم توش نیست، میتونه یه تمرینی باشه برای اینکه ما برسیم به عشق آسمانی و عشق به خداوند، که اون عشق هم در نظر عرفا زمانی کامله که شما هیچ توقعی نداشته باشید، چه طمع بهشت و چه بیم دوزخ. و عبارت معروف صوفیان که میگن المجاز و قنطره الحقیقه، یعنی مجاز پلیه برای رسیدن به حقیقت، یعنی که عشق مجازی و زمین میتونه یه وسیله‌ای باشه برای رسیدن به عشق حقیقی. و شعری از مولانا رو آوردن، عاشقی گر زین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را به جایی رهبر است. پس این یک نگاهیه که در نزد یونانیان وجود داشته. و از طرف دیگه شاهدبازی در نزد ترکان هم مرسوم بوده. حالا منظور از ترکان غزنویان هستند که سلطان محمود و سلطان مسعود رو مثلا ما داریم از اون سلسله، و همچنین سلجوقیان و خوارزمشاهیان مثل سلطان سنجر و اینها، که ایشون میگن که در نزد اینها مرسوم بوده و اینا هم خیلی تلاش نمی کردن که برای این ماجرا فلسفه معنوی بتراشن و میگن بعد از ورود ترکان به ایران این امر به صورت وسیع در ایران هم مرسوم شد. پس نظرشون اینه که ما قبل از اسلام و در دوران باستان اصلا همچین چیز رو در ایران نداشتیم. بنابراین شاهدبازی در ایران میتونه دو تا منشأ داشته باشه. یکی همین منشأ یونانی که میره توی آثار عرفا و به همون شکل عرفانی و معنویش دیده میشه، و دیگری از طریق ترکان که اون جنبه‌های زمینی و مسائل مرتبط با عمل جنسی هم توش مطرحه. حالا اون قسمتی که مربوط به یونان میشه رو ایشون اومدن خلاصه ای از رساله مهمانی افلاطون رو آوردن و موضوعاتی رو از اون در آوردن که منم میخوام یه بخشی از اونها رو براتون بگم. رساله ضیافت یا مهمانی یا عشق اختصاص به موضوع عشق داره و عشق مرد به مرد که با ارجاع به رفتار و پندار سقراط تفسیر فلسفی شده. و نکته ای که اینجا توی این رساله هست که به صورت خلاصه بخوام بیانش بکنم چند تا نکته است. یکی این که توی این رساله عشق به زنان تقویح شده، یعنی زشت شمرده شده، چنان که افلاطون میگوید انسانهای سفله زنان را نیز دوست دارند. اگر قانون دولت مردان را مجبور نمی کرد تن به ازدواج در نمی دادند و لذا ازدواج آنان از روی علاقه نیست. بعد میگه پسران عاقل‌تر از دخترانند. تأکید بر عشق ورزیدن به جوانان، یعنی جوانان پسر داناست در این رساله، و میگه این افرادی که به جوانان عشق می‌ورزند به جوانانی میل می‌کنند که آثار خردمندی در آنها ظاهر شده باشد، یعنی به بلوغ رسیده باشند، و این موقعی است که موی صورت شروع به روییدن می‌کند. حالا این ماجرا رو مقایسه بکنید با اون بخشایی که توی ادبیات خودمون از جمله توی گلستان و همین بوستان هم نمونه‌ای هست که مثلا یک عاشقی یک معشوق پسری داره و وقتی که خطی بر چهرهش نقش می‌بنده یا ریش و سیبیلش در میاد اون رو می‌ذاره کنار، میگه برو اون موقعی که مثلا تو صورتت صاف بود سراغی از ما نمی‌گرفتی، حالا ولی برگشتی و یه جایی نشون میده که مثلا اون عاشق با معشوق حتی بد رفتار میکنه و اونو پس میزنه. بخشی که افلاطون داره اینجا راجعش صحبت میکنه میگه که مردان شایسته اینه که اگه بخوان عشق ورزی بکنن با مردان عشق ورزی بکنن، و بعد توضیح هم میده میگه این عشق از هر گونه شایبه‌ای هم پاکه، منظور ماجرای جنسی نیست، میگه چون این پسران که هم سن و سال که به بلوغ رسیدن به عبارتی عاقلن و به یک بلوغ فکری رسیدن میتونن باعث این بشن که عاشق هم رشد بکنه و از طرفی هم اون عاشق که سن بیشتری داره میتونه کمک بکنه به رشد اینا، یعنی هر دو طرف توی این رابطه دوستانه میتونن رشد بکنن. و جالب، افلاطون توی این رساله پیشنهاد میکنه که میگه برای پرهیز از مسائل جنسی با این پسرانی که موی صورتشون در نیامده، به نظرم یه قانونی رو باید دولت وضع بکنه که اصلا ممنوع بکنه عشق ورزیدن به پسران در این حد کم سن و سال رو. بعد موضوع بعدی که مطرح میکنه، افلاطون میگه که حالا توی کشور ما خیلی آزادانه این موضوع هست و به عنوان حسن اینو مطرح میکنه و میگه که ولی توی کشورهای دیگه که کشورهای استبدادی هم هستن، اجازه داده نمیشه که مردان به مردان عشق ببرزن، چون اونا میترسن که اگر این اتفاق بیفته آدما با هم تعامل بکنن داناییشون بالا بره و فکرشون رو هم گذاشته بشه رشد بکنن، عشق درشون تقویت پیدا بکنه و این باعث دردسر اون حکومت ها بشه. اینم از این جهت تفسیر میکنه و جالبه، چون افلاطون اعتقاد داره که عشق باعث تجلی صفات نیک در انسان میشه. و نکته دیگه‌ای که توی این رساله هست، افلاطون عشق جسمانی رو رسما مورد نکوهش قرار میده، یعنی بین دو مرد میگه عاشق پست بدن رو بیشتر از روح و درون دوست دارد. دقیقاً اون چیزی که در شعر عرفانی ما هم مطرحه و برخلاف اون باز در شعرهایی که یه ذره نگاه زمینی دارن، ولی این ماجرا معطوف میشه به عشق بر ظاهر اون معشوق. باز نکته بعدی این رساله میگه عاشق برای کسب فضیلت است که عشق می‌ورزد و لکه ننگی بر دامنش نیست. و میگه که نمونه خوبش هم همین سقراطه که با جوانان زیبارو در ارتباط بود ولی هیچ وقت با هیچ کسی وارد رابطه نامربوطی نشد و این رابطه باعث رشد اون افراد شد، به طوری که بعداً کسایی که مثلا سقراط عاشقشون میشد، بعد از یه مدتی جای این دوتا عوض میشد، اونا میمدن عاشق سقراط میشدن، چون میدیدن این داناست و کمال داره، به نوعی رشد میکردن و ذهنشون رشد فلسفی و فکری میکرد و اون وجه دیگه ای از سقراط رو میتونستن کشف کنن. به نوعی معشوق اینجا به عاشق به چشم یک مربی انگار نگاه میکرده. خب چون اون افرادی که عاشق میشدن معمولا سنشون بالاتر بود و عقل بیشتری داشتن و بنابراین اون عاشق به چشم مربی به این فرد نگاه میکرد. بعد یه نکته ای که اینجا باز افلاطون اشاره میکنه، میگه عاشق کم کم متوجه میشود که زیبایی یک بدن با زیبایی بدن دیگر چندان فرقی ندارد و لذا متوجه مفهوم کلی زیبایی میشود. همون عبارت المجاز و انترت الحقیقه. این مهمترین نکته رساله است که به آن جنبه فلسفی داده است و همین نکته است که مورد توجه عارفان ما قرار گرفته. یعنی چی؟ میگه که توی این رساله افلاطون میگه، میگه ببین تو اگر عاشق یه نفری بشی، مثلا یه زیباروی، یه پسر زیبایی، بعد از یه مدتی باز یه زیباروی دیگه ای رو ممکنه ببینی و میبینی که به اونم عشق داری و یکی دیگر رو و میبینی که به اونم عشق داری و تو انگار تمرین میکنی که پله پله در کسی توقف نکنی، در زیبایی جسمی اون فرد توقف نکنی و بعد به این نتیجه میرسی که انگار این زیبایی است که من دوستش دارم، من برم اون زیبایی اصلی رو پیدا بکنم و بعد وقتی به اون زیبایی اصلی که در همه موجودات هست میرسی، دیگه اون موقع ظاهر فردم برات اهمیتی نداره، ممکنه عاشق یه فردی بشی که از لحاظ ظاهری هم زیبایی خاصی نداره. چرا؟ چون در درون اون مثلا یه جوهر زیبایی رو کشف کردی و بعد از طریق این یه پله میری بالاتر و میرسی به اون زیبایی آفرین. به نوعی تو انگار از یه کلاس پایینی شروع کردی و مرحله به مرحله با نردبون رفتی بالاتر و رسیدی به اون عشق به مبدأ. این نگاهیه که افلاطون در رسالهش مطرح میکنه و به سقراط هم همین نسبت رو میده. میگه که عاشق به سبب معنویتی که دارد خود بعدها تبدیل به معشوق میشود، یعنی معشوق را عاشق خود میکند، کمال معشوق. و میگه سیره سقراط چنین بود. خب این اون عشقیه که وارد عرفان ما هم شده و خیلی جاها سعدی هم شبیه به این صحبت کرده که من نظر وقتی میکنم به زیبارویی، هدفم اینه که اون زیبایی آفرین رو پشتش ببینم، که حالا من نمونه هایی رو براتون میخونم جلوتر. افلاطون میگه در عشق به زیبایی یک بدن متوقف نشوید، بلکه از آن چون نردبانی فرا روید و از یکی به دومی و از دومی به بعدی و سرانجام به همه اشکال جمیله برسید و از زیبایی بدن به زیبایی روح راه یابید و سرانجام مفهوم زیبایی مطلق و مجرد را دریابید. همون نکته ایه که راجبش بهتون توضیح دادم الان. همونطور که دکتر شمیسا نوشتن، میگن که این آرای فلاسفه یونان مستقیما وارد عرفان ما نشده، بلکه اول وارد آثار فلاسفه ایران شده مثل فارابی و ابن سینا و بعد از طریق اونها وارد عرفان هم شده. مثلا از ابن سینا نقل کردن که میگه هرگاه انسان دوستدار صور حسنه و وجوه مستحسنه گردید، اگر به جهت لذت حیوانی و جنبه بهیمی باشد، از جمله افعال قبیح و اعمال زشت و قبیح محسوب می شود. اما اگر دوستی او به اعتبار جنبه عقلانی و وجه تجردی باشد، وسیله ایست به جهت اتصال به معشوق حقیقی و وصول به علت اولا. در این صورت سزاوار است که در اعداد ظرفا و اهل فتوت و عرفان شمرده شود. بعد ابن سینا توضیح میده، میگه حالا وقتی تو به یک کسی عشق میبرزی، همون عشق مرد، سه تا حالت ممکنه بعدش اتفاق بیفته. میگه اولیش معانقه است. معانقه یعنی در آغوش کشیدن. دومیش تقبیله، یعنی بوسیدن، که میگه این دوتا اشکالی توش نیست. همونطوری که وقتی یک پدر بچه هاشو میبوسه، به دلیل اون علاقه و عشقیه که طبیعت و خداوند در ذات این فرد گذاشته به عنوان پدر و مادر، و هیچ مشکل خاصی نداره، هیچ حس خاصی اون فرد تجربه نمی کنه. میگه بنابراین دوتا توش مشکلی نیست. اما اگر به مبازعه، یعنی عمل جنسی برسه، این رو جایز نمیشماره و عمل قبیحی میدونه. همونطور که گفتیم این نگاه که در صحبتهای افلاطون بود و بعد دیدیم که در آثار ابن سینا هم نشانی ازش بود، یواش یواش میاد و وارد ماجرای عرفان هم میشه. مثلا اگه بخوام چند تا نمونه رو براتون بخونم از سعدی و بحثمون رو اینجا به پایان ببرم، مثلا سعدی میگه که گر به رخسار چما حد سنما مینگرم، به حقیقت اثر لطف خدا مینگرم. یا مثلا میگه آن که میگوید نظر در صورت خوبان خطاست، او همین صورت همی بیند ز معنی غافل است. هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است، عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. و خیلی از این مثال ها هست. یا مثلا حافظ میگه در نظر بازی ما بیخبران حیرانند، من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. یعنی اصلا هیچ ابایی ندارن که بگن ما نظر بازی میکنیم. نظر بازی هم یعنی با چشم دنبال کردن یک زیبارو رو و به عبارتی محو زیبایی اون شدن. حالا میخوام این بحث رو این شکلی با هم دیگه جمع‌بندی بکنیم که پس ما فهمیدیم که این ماجرای نظربازی و عشق ورزی به مردان از کجا وارد احتمالاً ایران شده و بعد وارد ادبیات ایران شده. گفتیم که یه جنبه عرفانیش از یونان اومده و یه جنبه زمینیش از طرف ترکان وارد شده. حالا وقتی که این دو جنبه اومده، دقیقاً دو طیف مختلف هم ایجاد کرده. مثلا اونجایی که عشق محمود به ایاز هست، یا عشق سلطان سنجر به غلامان متعددش، که داستان‌های عجیبی رو نقل کردن که مثلا برای یکی از این غلامان هزاران سپاهی رو گذاشته بود و گفته بود که یک سراپرده‌ای مثل سراپرده خودش بسازن، هر چی اون میگه رو گوش بدن و اینها. اینا اون تأثیراتیه که به هر حال در حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان توی ایران اومده و یواش یواش محیط ایران رو هم تحت تأثیر قرار داده و نمونه‌های مختلفی هم توی ادبیات و تاریخ ازشون بیان شده، از جمله در همین کتاب که شما میتونید کاملش رو ببینید. در بین عرفای ما دو تا نگاه بوده به این ماجرای شاهدبازی یا نظربازی. افرادی مثل شمس تبریزی، مولانا و سهروردی مخالف بودند. میگفتن که این کار توش امکان خطا هست و اگر کسی واقعا دنبال اینه که زیبایی رو پیدا بکنه، خب این زیبایی رو میتونه در مثلا چشم یک شتر هم ببینه، میتونه توی گل و گیاه هم ببینه، توی آسمان ببینه، چرا حالا باید بره سراغ یک مثلا زیباروی کم سن و سال؟ و اینو نفی میکردن که اون داستانی که بین شمس تبریزی و اوحدی کرمانی، که اوحدی کرمانی از اون عرفایی بود که طرفدار شاهدبازی بود، اتفاق افتاده و توی مقالات شمس هم اومده، همین رو نشون میده به ما. که اونجا شمس به اوحدی میگه تو چرا درگیر این ماجرای شاهد بازی هستی؟ و اون میگه که من دارم عکس ماه را در تشت میبینم، یعنی ماه که خداوند باشه در تشت چهره این زیبارویان بر من جلوه میکنه. و شمس میگوید اگر دمل در گردن نداری چرا سر بلند نمی کنی تا ماه را ببینی؟ تو اگر دنبال دیدن ماهی سرت بلند کن، یه راست ماه رو ببین، چرا دنبال بهونه میگردی؟ اوحدی گفت ما نظربازی میکنیم اما کار دیگری نمیکنیم، یعنی که دنبال اون ماجرای جنسی نیستیم. و شمس میگوید کاش کردی و گذشتی، ای کاش یه بار این کارو میکردی و دست از این ماجرا برمی‌داشتی، چون تو گرفتار این بت شدی به نوعی. بنابراین این دوتا نگاه وجود داشته. یا از اون طرف باز احمد غزالی هم معروفه به چند تا چیز، یکیش سماعه و یکیش هم همین جمال پرستی و یکی هم توجیه کردن کار شیطان. اما از طرف دیگه گفتم عارفایی بودن مثل شمس و مولانا که نمیپذیرفتن این نگاه رو. حالا سعدی هر دو نگاه رو پوشش داده. توی بوستان همین حکایاتی که الان میخواییم با هم بخونیم اومده راجع به این ماجرا صحبت کرده و به پدران توصیه کرده که چیکار بکنن که بچه هاشون گیر این افراد نیفتن. ولی توی یه جای دیگه ای مثل گلستان هم اون یکی نگاه ها رو هم گفته و حتی خودش رو یه جاهایی به عنوان اول شخص گذاشته و حکایتی رو راجع به عشق ورزی با جوانان و اینها مطرح کرده که باز اونا هم ما نمیتونیم بگیم قطعی آیا سعدی داستان پرداخته با توجه به اتفاقاتی که در زمانش بوده و اینکه این امر شایع بوده یا اینکه واقعا تجربه فردی خودش بوده. ولی خب ما خیلی خیلی مثالهایی داریم از سعدی که نفی میکنه این ماجرای لذت به نوعی شهوانی رو و میگه که نه، من با این نگاه کردنه خداوند رو سعی میکنم پیدا بکنم. بنابراین توی حافظ و اینا هم به شکل دیگه ای ماجرای نظربازی مطرح شده که خب اینا خیلی مفصل اگه بخوایم همه نمونه ها رو مطرح بکنیم. بین عرفا پس گفتیم که این دوتا نگاه بوده و باز بین خود همین صوفیان هم کسانی بودن که در ظاهر صوفی بودن ولی گرفتار این ماجراها میشدن و توش گیر میکردن، به عبارتی پاشون میلغزیده. به خاطر همین توصیه میکردن که اصلا بهتر آدم وارد این جریانات نشد. اما از اون طرف هم ما افرادی رو داشتیم، شعرهایی رو داریم که رسما این ماجراها توش مطرح شده. همونطور که گفتم شعر دوره وقوع، شعر دوره تیموری و شعر مربوط به دوره خراسانی توی اشعار مثل فرخی و عنصری و اینها مواردی و حتی خاقانی و اینها مواردی اومده که به این ماجراها اشاره شده که اونها میتونه واقعا به همین شکل ظاهری ماجرا اشاره داشته باشه و به نوعی به همین ماجرای عشق ورزی صرفا جسمی. اما ما نمیتونیم وقتی که میرسیم به عارفان شاعر مثل مولانا و یا شاعران عارف مسلک مثل سعدی و حافظ، نمیتونیم اینا رو هم بیاریم در اون جنبه لزوما جسمیش فقط بخوایم بررسی بکنیم و با دید منفی ببینیمشون. باید اینا رو با یه تعادلی نگاه کرد و ظن قوی بر اینه که احتمالاً اینها با توجه به نکاتی که خودشون گفتن مبرئن از این ماجراها. این حالا یه خلاصه کلی بود که یه ذره شاید زمان گرفت از ما، ولی نیاز بود که من اینجا راجع به صحبت بکنم و توی حکایت‌های بعدی که می‌خوایم بهش بپردازیم یه کمی اینها برای شما روشن‌تر بشه که ماجرا چیه و ما دیگه روش مکس نکنیم. من اون دوتا غزلی هم که ابتدای کلاس گفتم رو که راجع به این ماجرا توضیح دادم و لینکش رو میذارم توی کانال بوستان، اونا رو هم میتونید بشنوید. امشب می‌خوایم یک حکایت رو با هم دیگه بخونیم که در همین باره هست. گفتارن در پروردن فرزندان. پسر چون ز ده برگذشتش سنین، ز نامحرمان گو فراتر نشین. بر پنبه آتش نشاید فروخت، که تا چشم بر همزنی خانه سوخت. میگه وقتی که پسر تو از 10 سال سنش رد شد، باید بهش بگی که بین نامحرمان نشینه، چون مثل این میمونه که تو یه پنبه‌ای رو در کنار آتش بشونی و تا به خودت بیای میبینی که اون خانه سوخته. خانه سوخت اینجا درسته که فعل ماضی، ولی در معنای مضارع به کار رفتنی میسوزد. چو خواهی که نامت بماند به جای، پسر را خردمندی آموز و رای. که گر عقل و طبعش نباشد بسی، بمیری و از تو نماند کسی. اگه میخوای اسمت موندگار بشه، بچه تو عاقل بار بیار. چون اگر از عقلی برخوردار نباشه و طبع سلیمی هم نداشته باشه، تو میمیری و هیچ میراث معنوی خاصی رو از خودت به جا نگذاشتی. بسا روزگارا که سختی برد، پسر چون پدر نازکش پرورد. به خوردی درش زجر و تعلیم کن، به نیک و بدش وعده و بیم کن. نوآموز را ذکر و تحسین و زه، ز توبیخ و تهدید استاد به. خب حالا اینجا راجع به این صحبت میکنه، میگه که بسا روزگارا که سختی برد، پسر چون پدر نازکش پرورد. اگر پدر فرزندش رو نازک نارنجی بار بیاره، این وقتی بزرگ بشه کلی گرفتاری پیدا میکنه، چون تحمل سختی رو نداره و همه چی براش فراهم بوده. تو این چند بیت سعدی خیلی جالب توصیه هایی رو میکنه که بعضیاشو واقعا همین امروز هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. میگه بهش خردمندی و پرهیزگاری آموزش بده و اگر واقعا دوستش داری به نازش مدار، خیلی لوسش نکن. باز میبینیم برعکس اون اتفاقیه که ما امروز میبینیم. الان یه نسلی گاهی اوقات تربیت میشن که به خاطر اینکه همه چی در اختیارشون هست، از اون طرف تحمل سختی رو ندارن و از پس خودشون بر نمیان. سعدی میگه که اگه واقعا دوستش داری نباید اینطوری بارش بیاری. به خوردی درش زجر رو تعلیم کن، به نیک و بدش وعده و بیم کن. میگه یه جاهایی تشویقش بکن وقتی سنش کمه، میگه آفرین اگه این کارو بکنی این کارو برات میکنم، و یه جاهایی هم بگو که ببین اگر این کارو نکنی مثلا تهدید میکنم فلان موضوع رو که دوست داری رو بهت نمیدم، یا مثلا فلان مهمونی رو نمیتونی بری. حالا من دارم مثال میزنم. نوآموز را ذکر و تحسین و زه، ز توبیخ و تهدید استاد به. میگه این خیلی طبیعیه که کسی که سنش کمه دوست داشته باشه همه هی به به چهچهش بکنن تا اینکه یه استادی توبیخ و تهدیدش بکنه. این ذکر به معنی ستایش هست و زه هم به معنی آفرینه. توضیحی که الان دادم بر اساس شرح آقای انزابی نژاد بود، ولی یه جور دیگه هم شاید بشه معناش کرد به صورت ظاهری، که نوآموز رو ذکر و تحسین رو زه. میگه اگه تو یه بچه نوآموزی داری اگه تشویقش بکنی بیشتر خوشش میاد، زه توبیخ و تهدید استاد به، و بهتر از این که بعدن بره استاد تهدیدش بکنه یا توبیخش بکنه، که این خیلی با سیاق داستان قبل و بعد ماجرا نمیخونه و من همون چیزی که آقای انزابی نژاد گفتن رو ترجیح میدم. بیاموز پرورده را دسترنج، وگر دست داری چو قارون به گنج. مکن تکیه بر دستگاهی که هست، که باشد که نعمت نماند به دست. حالا اینجا حرف خیلی جالبی رو مطرح میکنه. میگه دسترنج به معنی مزد کاریه که با دست انجام میشه، اینجا به معنی پیشه و صنعت اومده. میگه به اون یه صنعتی یاد بده، یه حرفه‌ای بهش یاد بده. و اگر دست داری چو قارون به گنج، حتی میگه اگر تو گنج قارون هم داری و این فرزند تو تأمین میشه، تو یه کاری بکن که این خودش بلد باشه یه حرفه‌ای رو یاد بگیره، یه هنری به دست بیاره که بعداً بتونه اموراتش رو بگذرونه. توی بیت بعد میگه که این دستگاهی که تو داری، این مکنتی که داری، از کجا معلوم که همیشگی باشه؟ ممکنه یه روزی از دست بره، ولی اگر اون پسر رو یا اون فرزند رو تو پرورش داده باشی میتونه زندگیش رو خودش بگذرونه. به پایان رسد کیسه سیم و زر، نگردد توهی کیسه پیشه‌ور. اگه تو یه کیسه سیم و زر داشته باشی، به عبارتی مثلا ارثی برسونی به بچت، اینا یه روزی تموم میشه. ولی هیچ وقت کیسه کسی که پیشه‌وری بلده، یه صنعتی بلده، خالی نمیشه، چون همیشه کار هست که انجام بده. چه دانی که گردیدن روزگار، به غربت بگرداندش در دیار. چو بر پیشه‌ای باشدش دسترس، کجا دست حاجت برد پیشه کس. میگه تو نمیتونی پیش بینی بکنی که شاید روزگار یه جوری رقم بخوره که این آواره بشه، یا اصلا بهتر بگی مهاجرت بکنه به یه شهری، به یه کشور دیگه ای. اون موقع اگر هیچی بلد نباشه، هنری و صنعتی و پیشه بلد نباشه، ناچاره که دستشو به سمت این و اون دراز بکنه و از اونها کمک بخواد. حالا از تجربه خودش میگه، ندانی که سعدی مراد از چه یافت، نه هامون نوشت و نه دریا شکافت. به خوردی بخورد از بزرگان قفا، خدا دادشن در بزرگی صفا. میگه تو نمیدونی که من چطوری به مراد دلم رسیدم، این جایگاهی که الان دارم و بهش رسیدم، به خاطر این نبود که هامون رو یعنی دشت و زمین هموار رو گشتم و از این ور به اون ور رفتم سفر کردم، و برای این نبود که به دریا زدم و به این طرف و اون طرف رفتم. میتونه اشاره داشته باشه به سفرهای سعدی. میگه فقط به خاطر این بود که وقتی کوچیک بودم از بزرگان قفا خوردم، یعنی پس گردنی خوردم ازشون. به عبارتی منظورش اینه که جور استاد بردم، تحمل کردم اگه بهم چیزی گفتن تا یه چیزی یاد بگیرم. خدا دادش اندر بزرگی صفا. این باعث شد که خدا وقتی من بزرگ میشم به من یه صفایی رو عطا بکنه. هر آن کسی که گردن به فرمان نهد، بسی بر نیاید که فرمان دهد. میگه ببین تو بگی نمیخوای که یه روزی به بقیه دستور بدی، به عبارتی صاحب کار باشی و افرادی زیر دستت باشن به حرف تو گوش بدن، تو باید الان به حرف دیگران گوش بدی، باید فرمان اونها رو الان گوش بکنی. به عبارتی الان اگر شاگردی بکنی بعدن میتونی استادی هم بکنی، برعکس بعضی ها که مسیر رو اونوری طی میکنن، میخوان از اول استادی بکنن. توی موسیقی و هنرهای مختلف همین هست. این میگه که الان باید این کار رو انجام بدی. هر آن طفل کو جور آموزگار نبیند، جفا بیند از روزگار. میگه اگر تو از استادت حرف نشنوی، به عبارتی اگرم توبیخی که دادی زد، یه چیزی بهت گفت ولی به نفعت بود و در راستای خیر تو بود، اگر الان حرف نشنوی، بزرگ که بشی روزگار به تو سختی میده و تو رو ادب میکنه. پس بهتره که الان که توی سن کم هستی این رو بپذیری و سعی کنی که شاگردی بکنی تا چیزی یاد بگیری. این نگاه رو شعرهای مختلف خیلی مطرح کردن که اگه تو میخوای استاد بشی از الان باید حواست به این ماجراها باشه. من چند تا از اینها رو جدا کردم که میخوام براتون بخونم، احتمالا براتون جالبه. خود سعدی توی گلستان میگه استاد معلم تو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. میگه اگه معلم جوری باشه که انقدر مهربون باشه که بچه ها ازش حساب نبرن، این بچه ها درس نمیخونن که میرن تو بازار خرسک بازی میکنن. خرسک هم یه بازی بوده که یه خطی میکشیدن، یک نفر پشت خط وای میساده و اونا باید میمادن دستشون رو میزدن به این کسی که این بر خطه، و اینم با پاش باید میزده به اونا، و هر کی رو به پا میزده جاشون رو عوض میکردن، این میمده حالا این طرف وای میساده. میگه اگه تو خیلی مهربون باشی بچه ها تهش میرن سراغ بازی، چیزی یاد نمیگیرن. حافظ میگه سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر میطلبی طاعت استاد ببر. پروین اعتصامی میگه هیچ دانی چه کسی گشت استاد، آن که شاگرد شد و آر نداشت. جای دیگه میگه در این درگاه بلند او شد که افتاد، کسی استاد شد کو داشت استاد. اگر کاراگهی آگه ز کاریست، هم از شاگردی آموزگاریست. و فرخی یزدی میگه ز شاگردی نمودن فرخی استاد ماهر شد، بلی هر کس که شاگردی نمود استاد میگردد. بنابراین اگر کسی میخواد به یه جایگاهی برسه اول باید شاگردی کنه، باید سختی ها رو بپذیره، حتی جور استاد رو هم ببره. خب الان که البته برعکس، معلم ها و استاد ها جور شاگرد رو یه وقتایی میبرن. خب میگه پسر را نکو دار و راحت رسان، که چشمش نماند به دست کسان. توصیه میکنه که میگه حالا اونطوری هم سختگیری هم بهش نکن، تقاضای پولی کرد و اینها معقول بود تو بهش بده، چون ممکنه که چشمش بره به سمت دست کسان، یعنی نیازمند باشه و بره از کس دیگه پول بگیره. هر آن کس که فرزند را غم نخورد، دیگر کس غمش خورد و بدنام کرد. تو اگه نرسی میره سراغ یک کسی دیگه و ممکنه به راه باطلی هم بره. نگه دار از آمیزگار بدش، که بدبخت و بیره کند چون خودش. حواست باشه که با هم نشین بد نشینه، چون اگر این اتفاق بیفته او هم مثل او بدبخت میشه و از راه به در میشه. بنابراین اینجا دیدین که سعدی توصیه هایی رو میکنه به پدر و خانواده که چطوری باید با بچه ها رفتار کرد، ولی در این حال هم میگه باید حواستم باشه که خیلی سخت نگیری، یه جوری که به هر حال اون همچنان نیازهاش رو بتونه توسط تو تأمین بکنه، ولی یه جوری هم نباشه که لوس و بیکار بار بیاد که فردا نتونه از پس کار خودش بر بیاد. خب چون من یه مقدمه ای رو امروز گفتم راجع به ماجرای شاهد بازی، برای اینکه نمیخوام این فایل طولانی بشه، تا همینجا این جلسه رو نگه داریم و ادامه ماجرا رو جلسه بعد بخونیم.